رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. در مرز قرغیزستان و یک جزیره قلمروی تاجیک‌نشین ازبکستان بین ساکنان دو طرف مرز مناقشه برخواسته است. در ویدیوهایی که شاهدان عینی به بخش قرغیزی رادیو آزادی فرستادند دیده می شود که در دو طرف مرز مردم جمع آمدند و داد و فریاد و هیاهو می کنند. صحنه های سنگ اندازی به سمت همدیگر نیز دیده می شود. بخش ازبکی رادیو آزادی از قبل شاهدان عینی گزارش داده است که در نتیجه 16 نفر مجروح شدند. اکرم مدومروف معاون نخست وزیر قرغیزستان به بخش قرغیزی رادیو آزادی گفته است حادثه روز 31 می در ناحیه قدمجوی در نزدیکی چشمه با نام چشمه رخ داده است. با قول او هر سال مردم دو طرف از روی حشر چشمه را پاکیزه می کنند و هنگام حشر جنجال برخاسته است. جزیره قلمروی سوخی ازبکستان در داخل قرغیزستان است و یکی از منطقه های عمدتا تاجیک نشین در مرز با ولایت بادکند است. ازبکستان و قرغیزستان 1379 کیلومتر مرز مشترک دارند و تقریبا 5% آن تقسیم و علامتگذاری نشده است. عبدالوهاب اسکندرزاده یک جنرال سابق و بازنشسته تاجیک و از رهبران پیشین ریاست امور داخلی در ولایت بدخشان در سن 63 سالگی درگذشت و سبب مرگ او را نیز بیماری کووید 19 می‌دانند. یکی از همکاران اسکندرزاده روز 31 می بر رادیو آزادی گفت قریب 15 روز جنرال در خانه بیمار بود و ساعت های 10 به 11 شب درگذشت. بیماری دل هم داشته است و تبابت می گرفت. با قبل مصاحبه رادیو آزادی ظاهرا ویروس نو به عبدالوهاب اسکندرزاده هنگام شرکت در مراسم دفن برادرش عبدالسلام اسکندرزاده سردار سابق ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی در منطقه کلاب سرایت کرده است. این افسر تاجیک دو هفته پیش درگذشت. عبدالوهاب اسکندرزاده را ساعت 6 صبح 31 می در آرامگاه در کلاب دفن کردند. طبیبان دایر به سببهای مرگ جنرال تاجیک چیزی نگفتند. انتظار می رود یک فضانورد خصوصی که دو کیهانورد امریکایی را به ایستگاه بین المللی کیهانی برد روز 31 می به این ایستگاه بپیوندد. داف هرلی و با بینکن تا چند ساعت دیگر به ایستگاهی که 400 کیلومتر دورتر از کره زمین دور می زند وارد می شوند و 4 ماه آنجا می مانند. کیهانوردان امریکایی که از مرکزی کیهانوردی کنیدی در ایالت فلوریدا روز 30 می پرواز کردند به دو کیهانورد روس و یک امریکایی می پیوندند. بار اول است که در تقریبا 10 سال اخیر فضانورد امریکا به ایستگاه بین المللی کیهانی پرواز میکند. تا حال کیهانوردان امریکایی را موشکهای روسیه به ایستگاه بین المللی می بردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که شاهد پرتاب فضانورد بود گفت این کار مایه افتخار امریکایی ها خواهد شد و اظهار امیدواری کرد پرواز فضانورد روحیه امریکایی ها را در این زمان دشوار در زمان پاندمی کرونا ویروس و ناآرامی های اخیر بالا میبرد. در آستانه مذاکرات صلح برای پایان دادن به جنگ 18 ساله حکومت افغانستان و طالبان تعداد دیگری از زندانیان و اسیران را آزاد کردند. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان روز 30 می گفت حکومت 710 زندانی طالب را در روزهای گذشته از زندانهای پل چرخی و پروان و زندانها در دیگر ولایت‌های کشور آزاد کرده است. در مجموع بعد از امضای عهدنامه آمریکا و طالبان در ماه فوریه که بخشی از آن رها کردن زندانیان و اسیران است، حکومت افغانستان 2700 زندانی طالب را رها کرد. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر روز 30 می گفت که آنها 73 مامور امنیتی حکومت را در ولایت‌های بلخ، قندوز، لوګر، پکتیا خوست و پکتیکا آزاد کردند. به قول او تا کنون طالبان 420 نماینده حکومت را از اسارت رها کردند. بعد از دو ماه تنفس حکومت عربستان سعودی دری هزاران مسجد در سراسر کشور را برای نمازگزاران باز کرد. این زمان به مردم دستور شده است برای امین ماندن از سرایت کرونا ویروس معیارهای سختی بهداشتی را رعایت کنند. شهر مکه زیارتگاه مسلمانان برای مردم بسته میماند. مسجد الحرام در بیت المقدس که بعد از مکه و مدینه سومین مکان مقدس برای مسلمانان به حساب می رود باز شد. این مسجد را ماه مرد بستند. در عربستان سعودی 90 هزار مسجد را بعد از پاکسازی از ویروس و میکروب ها با مواد زیدی افونی باز کردند. وزارت امور اسلامی گفت که به مردم میلیون ها پیامک فرستاده و آگاه کرده است که هنگام عبادت و نمازهای دست جمعی معیارهای بهداشتی را رعایت کنند. از جمله فاصله 2 متری را نگه دارند، همیشه نقاب طبی داشته باشند و وقتی سلام کردن به هم دست ندهند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
خزمیستان قیمت بخواهی خیلی ارزان شده، دو سه سامان ارزان شده.
سلام، خبرهای رادیوی ازادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی ازادی
حبابی نبودن جمعیست با آرده رو
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
خاموشی طولانی مقامات در تاجیکستان با تلاش‌های بی‌سابقه در مبارزه با کووید 19 در هفته گذشته تغییر یافت. بعدی عدم حضور دو هفته اینه رئیس جمهور در فضای رسانه‌ای امام علی رحمان در محضر عموم روز 20 می پیدا شده در باز کردن 4 بیمارخانه موقتی در دوشنبه شرکت نمود. در این باره گزارش من میرزا نبی خالق زاده رو میشنوید. سخنرانی رئیس جمهور کاملا به مبارزه با کرونا ویروس بخشیده شده بود. رئیس جمهور 11 چاره ایلاوگی برای از میان بردن کمبودی ها و پیشگیری از پنشوی ویروس در کشور پیشنهاد نمود. این پیشنهادها پیش از همه به تامین نمودن بیمارخانه ها با دارواری لازم و وسایل حمایوی، آماده نمودن متخصصان، استحصال دارو، کارکرد واکسن و دیگر چاره ها دخل داشتند. نکته های یاد شده از سوی رئیس جمهور با وجود آنکه تا کجا اجرا شدن یا نه غیر مستقیم پاسخ به انتقادهایی بود که دوام 2 ماه از مقامات می شود. مخالفین در بیرون و فعالان داخل کشور مقامات را به آن گناهگار می کردند که از ابتدا وجود بیماری و آمار گرفتاران را پنهان کرد، یاری های بشردوستانه کشورها و سازمان های خارجی را از نام خود تحفه نمود و برنامه های دقیق ضد بحرانی مقاومت با پنشوی کرونا ویروس را به جامعه پیشنهاد نساخت. برخی از کارشناسان اصرارات رئیس جمهور و فعال شوی او را همچون پاسخ به این گونه انتقادها مربوط می دانند. روزنامه‌نگار و تحلیلگر تاجیک عزیز نقیبزاد میگوید
ما شاهد هستیم که در آغاز مشکلات حکومت خیلی با اصطلاح یدنم خاموش بود، هیچ عملی اصلا برای پیشگیری نشان نمیداد. حتی همین عادی ترین پیشنهاد و توصیه های عادی پیشگیری از همین بیماری رو هم نمیکرد.
مقامات تاجیکستان تا 3 اپریل کاملا وجود کرونا ویروس را در کشور انکار میکردند و مرگ و میر را رسما مربوط به التهاب دو طرفه شش میدانستند که برای این انتقاد شدید شنیدند. مخالفین خارج در سیمای سازمان های حالا در تاجیکستان ممنوع پیمان ملی تاجیکستان و حزب ممنوع نهضت اسلامی در مورد ناکاری مقامات تاجیکستان در دوران بحران اصولا تاکید کردند. رهبر حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی محی‌الدین کبیری در یکی از مصاحبه‌های اخیر خود با رادیو آزادی با سؤال این که اگر شما می بودید چگونه برخورد می کردید در مورد ضرورت تشکیل شورای ملی گفت که خریطه راه رشد اجتماعی و اقتصادی درازمدت، میان مدت و کوتاه مدت آینده را کار می کرد. این سخنرانی سیاستمدار باعث شد که انتقادات گسترده علیه او از سوی دایره‌های نزدیک به حکومت و کارشناسان رو به حکومت کرده شود. آکادمی کرامت الله علیمو و دکتر علوم فلسفه رستم حیدرف در مقاله خود در سایت خاور عملکرد مخالفین دوشنبه رسمی را تلاش برهم زدن ثبات کشور منیداد کردند. آنها مخالفان سیاسی حکومت ما نیستند، آنها مخالفان و حتی دشمنان ملت ما و دولت ما هستند. برای آنها مفهوم های پایداری دولت، ارزش های ملی، محبت به وطن و امثال آن معنای خود را گم کردند. بعدتر خبرگزاری خاور مطلب دیگری نشر کرد که در آن حزب در تاجیکستان مبنی نهضت اسلامی را در برانگیختن جنگ شهروندی سالهای 90 و کشتن نماینده های زیایان گناهکار کرد. در همین حال حکومت در کنار انتقاد از مخالفین تلاش دارد نگرانی خود را از این مشکلات به نمایش بگذارد. هنوز 21 می شهرداری دوشنبه از آغاز بنیاد بزرگترین بیمارستان کسلی های سرایتی در تاجیکستان گفت که بنیاد آن در سالهای 90 متوقف شده بود. همچنین مقامات اظهار می‌دارند که هدف دارند شهروندانی را که در کشورهای خارجی بر اثر پنشوی کرونا ویروس کووید 19 بند ماندند بازگردانند. سیاستشناس سلیمان شاهزاده میگوید که مقامات اطلاع واقعی را به وسیله شبکه‌های رسمی پیشنهاد نکردند و امکان دادند که مردم به طور عاموی روی به اینترنت بیاورند که این به نفع مخالفین شد. همچنین هستند آنهایی که اظهارات حکومتداران را برابر به انتقادهایی می‌دانند که از جانب مخالفین گفته می‌شوند و در سطح گپ محدود می‌شوند. شارح سیاسی مراد محمدشایف می‌گوید که حکومتداران تاکنون تصمیمی مشخص نگرفتند که به کدام یک خلاصه برسند.
یعنی دو مشتوبات تفصیلی
من فکر نمی کنم که همه ی حرف بازی ها به چیزی مشخصی برسد. ما تنها بعد از گذاشتن قدم های جدی می توانیم کدام یک خلاصه بکنیم. مثلا اگر نفری که آمار را پنهان داشته بود یا شیوه مبارزه با کرونا ویروس را انتخاب کرده بود که اشتباه بود، به جوابگری کشیده شود. در غیر صورت این همه بازی است.
سیاست شناس مستقل از دوشنبه به شرط نبردن نامش گفت که حکومت تاجیکستان فرصت نمی‌یابد که به بحران رسیدگی کند و علکه توان آوردن اصلاحات در کشور را ندارد و این را مخالفین استفاده می‌کنند که حتی به طور مجازی هم بر روح و روان مردم تأثیر می‌گذارند. به گفته وی ریتینگ حکومت در عرفی انتخابات پرزیدنتی به طور چشمگیر پایان رفت، ولی نمی‌شود گفت که مخالفین در خارج بسیار معروف شدند، زیرا اکثر شهروندان در این باره حرف نمی زنند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
کمیته دین و تنظیم رسم و مراسم ها در تاجیکستان با مقامات محلی کشور دستور داده است که تا بهبودی وضعیت برای برگزاری مراسم های عروسی به ساکنان اجازت ندهد. گفته می شود که برگزاری مراسم های عروسی تنها بعد از بهبودی وضع اپیدمیولوژی مربوط به پنشوی بیماری کووید 19 امکان پذیر خواهد شد. اما بیشتری از طرفخانه های دوشنبه که در پی برگزاری مراسم های عروسی فایده به دست می آوردند از چنین محدودیت سخت نگران هستند. جزئیات این موضوع را من برادر یوسفی برایتان پیشنهاد می کنم. افشین مقیم سخنگوی کمیته دین و تنظیم رسم و مراسم ها در تاجیکستان 26 می با تصدیق این خبر به رادیوی آزادی گفت که در ماه رمضان ساکنان از برگزاری مراسم های توی خودداری میکردند، اما با انجام ماه رمضان ساکنان با ساختارهای محلی این کمیته برای گرفتن اجازه برگزاری توی عروسی زیاد مراجعت کردند.
از هموطنان عزیز خواهش میکنیم و از مقام های وکالت دار در شهر ناحیه ها دعوت به عمل میاریم که این نکته را بسیار جدی بگیرند و تا به اعتدال آمدن وضع از برگزار نمودن معرکه های دست جمعی از جمله توی های داماد عروسی خودداری بنمایند.
افشین مقیم در پاسخ به این سوال که چه زمانی این محدودیت بیکار کرده می شود گفت که به این سوال فعلا کسی نمی تواند پاسخ دهد، اما با گفته سخنگوی کمیته دین و تنظیم رسم و مراسم های تاجیکستان ساختارهای ثبت اسناد حالت های شهروندی ازدواج یا نکاح میان ساکنان را همچنان به رسمیت می دارند، اما برگزاری مراسم سرودم ازدواج دیرتر امکان پذیر خواهد شد. جمیله قدم و کاردار طرفخانه یا به اصطلاح تویخانه دیدار در محله یکه چنار شهر دوشنبه می گوید که در ماه گذشته به دلیل ماه شریف رمضان آنها فعالیت نداشتند، اما حدود 110 کارمند این طرفخانه معاش میگرفتند و هم اکنون پرداخت معاش برایشان دشوار است.
ما همین حسابی کاریمان از روی همین توی و همین مرکا است. اندازمون از روی همین فویزای انداز از روی همین توی میگذارونیم، مثلا ضرر میبینیم، ضرر کلان میبینیم. بعد 110 کارگر هم قریب داریم، همونا هم کمتر با ضرر میبینن، بیکار میمونند.
مرحمت اسماعیلوی 65 ساله ساکن شهر خوجند از چند سال به این سو در آرزوی مراسم عروسی نبیرهش بود و میخواست به زودی صاحب ابیره شود، اما بیماری کووید 19 مانعی این آرزوی خانم اسماعیلوی شده است.
خیلی که بگیم دیم و واکه بگیم دیم، لیکن اکم نمیدونیم که اکم چه میشد، اما ما هیچی نمیدونیم چه میشد، چه وضعیت میشد. اگر همه درست شود برشد اجازه شود اگر سانیتر بوده گیسته مبتره و خیلی کشتیم.
طبق آمار رسمی همسوله در تاجیکستان حدود 80 هزار مورد ازدواج زن و مرد ثبت می شود. نه همه از این اویله ها سالهای دراز با هم می مونند و از 15 تا 20 درصد این جفت ها از هم جدا می شوند. به خاطر پیشگیری از پنشوی بیماری کووید 19 مقامات تاجیکستان در کناری مسدود کردن مرزهایشان در این مسجدها را برای نمازگزاران بسته و حتی نماز عید فطر برگزار نشد. همچنین به خاطر تامین امنیت بهداشتی سرتراشخانه ها و کاشانه های حسن نیز بسته شدند. فعالیت مکتب ها و مؤسسه های تحصیلات عالی، استخانه های تعمیر ماشین ها و مرکز های تفریحی تعطیل کرده شد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شبکه‌های اجتماعی در برابر نشر تحلیل و بررسی خبرها درباره بیماری همگیری هفته‌های اخیر مالامال محصول ایجادی قلمکش‌های گوناگون است. درباره شعرهایی که در دوره بحرانی بهداشتی ظهور کرده است، گزارش من خیرمون با قزاده. روز 18 می خانم موج گلمیر خواجه با نام غمار آمد، یعنی وبا آمد، غزل گفت و ادیب اسفندیاری نظر هم آن را به تاجیکی ترجمه و در شبکه‌های اجتماعی نشر کرد. او میگوید بی بنده در بی منزل را وبا آمد، غمار آمد، زی قهری حضرت یزدان غبار آمد، غبار آمد، اجل مثل گل آدم را زی روی این زمین چیند، بهار آمد سیاه، دنیا سیاه، آره بهار آمد. موج گل میر خواجه میگوید حجیب نویس قاسم جان ظریفی و مؤلف شعر با نام تاجیکی تی تو پیت هم با اشعار اجتماعیش در یوتیوب معروف شده است و میگوید شاعر آینه ملت است. آینه همان است که سفید را سفید و سیاه را سیاه انعکاس میکند. پیدایش اشعار مردمی در موضوع اجتماعی را در دوره مشخص تاریخ علمی فلکلور شناسی می آموزد. شاگردی خردترین مکتب در تاجیکستان می داند که متن مردمی از خوتلان آمدیه را مردم خوتلان یعنی کلاب امروزه به مناسبت شکست عرب ها در قرن 8 گفتند. در آخری سده 20 موضوع جنگ شهروندی و آغاز قرن 21 موضوع مهاجرت کوری به روسیه چونین موقعی را کسب کرده به فرق از دوران پیشین نه تنها از روح شفاهی و متنی بلکه توسط شبکه های اجتماعی پند شدند. جورابک مرادف آوازخان معروف تاجیک در دوشنبه مثل همه دیگرها این بحران بهداشتی را مشاهده میکند، همچنین شعر و نوشته های مؤلفان مختلف را دریافت کرده است. این هنرمند شناخته بحران کرونا ویروس را یک هشدار به همه اعضای جامعه مینامد. او میگوید ژورنالیست و شاعر آرزو ایسایف که با آشکار بیانیش در شعر معروف است میگوید همه گونه ایجادیات اجتماعی مردمی یک نوع اعتراض و فریاد از روزگار است. او میگوید
میدونید از زمان پیش دردهای جمعیت، زخمهای جامعه و مشکلات اجتماع در مثال فراق، دوری، غریبی و ماندگی و بیچارگی در قالب چهارپاره و روبایی ریخته شده با ادبیات فولکلوری راه میافتند. این یک چیزی واقعی است. ببینید انسان ها زمانی که مطبوعات نبود، مجله نبود، جریده نبود، با واسطه چهارپاره ها اعتراض بیان میکردند که این را امروز ما اپیگراما و پامفلت مینامیم. و شما کم نبینید اصلا این چهار پاره های مردمی رو که در شکل روبایی ساخته می شوند، در شکل دو بیتی ساخته می شوند. این چهار پاره ها چقدر درد دارند، چقدر اعتراض، چقدر فریاد دارند در هر یک مصرع و در هر یک واژه خود.
خودی ارزو هم اخیرا نوشت ببین تا بر کجاهای رسیدیم که در پشت قفس ها آرمیدیم، در این شیب و فراز چرخی گردان چی کوهیم و ولی از که شمیدیم، زی دستی این وبای دور مسموم شبه سایه بر کنج خزیدیم.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
در ولایت ختنان، بزرگترین ولایت کشاورزی تاجیکستان، برای علاوه خطر کرونا ویروس بلای دیگری به سر دهقانان آمده است. آن هم ملخ، دشمن قتال زراعت مردم که نظر به سالهای گذشته در چند گوشه ولایت زیاد شده است. ادامه این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم میشنوید. یکی از منطقه های بیشتر آسیب دیده ناحیه وخش از ناحیه های زرخیز تاجیکستان است که محصولات کشاورزی فراوان از آنجا به دیگر شهر و ولایت ها می رسد. سجفر ایوبوف ساکن جماعت 20 سالگی استقلال در ناحیه 9 هکتار زمینی زراعت های گوناگون دارد.
مگو کن اینا کم بود یا 6 سانتی متر بلند بود. اینا او طرف شد بینه نوز رفته او طرف معلومه که بردگی در کجای نخوبه چی رفته شدن.
از نونی حال هایی که با مشقت پرورش کرد حالا نوده های تقریبا به برگ ماندند. او برد آزادی الافزار ملخ خورده داخل باغ را نشان داده گفت خودی زمین میگوید که چی حال دارد.
فقط مچکو کردیم، مراجعت هم کردیم، دستگیری کنن رحمت.
سید جعفر میترسد که ملخ تاکزار را هم نابود میکند و هیچگاه حاصل هم نمیگیرد. او به رادیو آزادی گفت که کشاورزان تنی تنها از عهده موهی حشرات زیان رسان بر نمی آیند.
در خانه چی ده که داشتیم در نمجا رس خود کردیم، اگر این کنیت باشه، اگر ایلوج باشه، یک دستگیری کنن.
سید جعفر ایوبوف کشاورز و عضو خواجگی دهقانی شاه سفری ایوب در جماعت 20 سالگی استقلال 4 روز است که با لشکری عظیم ملخ می جنگد، ولی هیچ نیست که پیروز شود. به قول او کرونا ویروس کم نبود که مصیبت دیگری به سرشان آمد.
ما خیلی چنین کنه مون زده شیم، رسخون مون خیلی کده شیم، شب روز حرکت کشیم که
عبدالنظر سعید از جماعت مشعل از بانک قرض گرفته در 1 هکتار تربوز و خربوزه و کدو کشت کرده است، ولی نیحال های نورسته اش به کامی ملخ رفتند.
من امید داشتم که همین زمینی که آبیاری کردیم به طریق قرض همه از همین محصولات خوب به دست آورده و قرض های خود را بسپوریم، اما این ملخ همه را نیست نابود کرد.
مقامات ناحیه وخش در صحبت با رادیوی آزادی گفتند در منطقه های گوناگون با زهر پاشی بر زیر ملخ مبارزه می برند، ولی کشاورزان میگویند که اگر جنگ با لشکری عظیم ملخ همین گونه سست ادامه کند حاصلشان نیست می شود. لشکری حشرات زیان رسان حالا در بیش از 100 هکتار چراگاه های ختنان هم بیدادگری می کند و با کمتر شدن علف سبز رو به زمین های کشاورزان آورده است. در گذشته در تاجیکستان با کمک مؤسسه های سازمان ملل هزاران هکتار زمین هایی که ملخ تخم میگذاشت با دارو پاشی پاک میکردند تا حشرات زیان‌آور در بهار و تابستان زراعت مردم را از بین نبرد، ولی ظاهرا این چاره های پیشگیری سالهای اخیر کمتر شده است. حمله ملخ به کشتزارهای مردم در زمان است که پاندمی کرونا ویروس نو به اقتصاد تاجیکستان ضربه بسیار منفی گذاشته است و رئیس جمهور امامعلی رحمان هم دستور داده است تا هر پارچه زمین را با ثمر استفاده برند که امنیت آذوقواری در کشور به خطر روبرو نشود.
ساکنان تاجیکستان با ارزوی زندگی بهتر از همه به شهروندی روسیه را به دست می آورند. کارشناسان میگویند این روند بوری جمعیت را از تاجیکستان بر می‌دارد، ولی در برابر این بهترین کادرهای کشور را می‌گیرد. در این باره من امیرالدین علیموف گزارش می‌دهم. بنا به آمار وزارت کارهای داخلی روسیه در میان آنهایی که از آغاز سال 2016 تا 3 ماه اول سال 2020 شهروندی روسیه را گرفتند، زادگان تاجیکستان در جای سوم هستند. حضور آنها در میان روسیگی‌های نو 10% یا 146 از 1000 نفر را تشکیل می‌دهد. تاجیکستانی ها پس از قزاقستانی ها و اوکراینی ها قرار دارند. سامانه ایربکا سخنان معاون پیشین خدمات فدرالی مهاجرت روسیه ویچیسلاو پاستاونین را آورده است که روند روبروش را بر اساس کنسپسیای قبول شده دولتی سیاست مهاجرت روسیه برای سالهای 2019-2025 شهر می دهد. این برنامه جلب 5-10 میلیون کس را به روسیه پیش بینی می کند. در آغاز ماه اکتبر سال 2019 روسیه در سطح قانونگذاری جریان دریافت شهروندیش را برای نفران بلند اختصاص خیلی ساده کرد. متخصصان امکان دارند که منبع شهروندی روسیه را نه در دوامی 3 سال بلکه در 1 سال به دست بیاورند. در همین حال حتی پیش از قبول این کنسپسیا شماره تاجیکستانی هایی که میخواستند شهروندی روسیه را به دست بیاورند زیاد شده بود. بسیاری ها میخواستند این امکان را توسط برنامه کوچ بندی صاحب شوند. سرباز نیازوف پزشکی جوان از تاجیکستان الکای چند سال است در یکی از بیمارستان های خصوصی مسکو کار میکند. نیازوف دانشگاه طبی تاجیکستان را با دیپلم سرخ و اردیناتورا را در مسکو ختم کرده است، ولی میگوید در تاجیکستان معاشش همگی 1000 سومانی بود. حالا که در مسکو کار میکند حداقل در ماه تا 100 هزار روبل معاش میگیرد. میگوید نیازوف. بنا به معلومات وزارت کارهای داخلی روسیه، در این کشور بیش از 1,300,000 تاجیک کار و زندگی میکنند. بر این شمار دانشجویان، مهاجران مهنتی و آنهایی که هم دو شهروندی دارند شامل میشوند. ویچسلاف مارکویچ، سردار نمایندگی وزارت کارهای داخلی روسیه در تاجیکستان، در ماه نوامبر سال گذشته به رادیوی آزادی گفته بود که همساله شماره آنهایی که میخواهند به روسیه کوچ بندند تا 10-25% زیاد میشود و ماهانه تا 120 عریضه قبول میکنند. برنامه کوچ بندی اساسا جلب متخصصانی را در نظر دارد که معلومات عالی یا میانه مخصوص دارند. همچنین نماینده رشته های مورد نیاز، پزشکان، معلمان، عالمان، صاحبکاران و غیره هستند. سال گذشته وزیر پیشین معارف تاجیکستان نوریدین سعید ضمن نشست مطبوعاتی از نرسیدن معلمان، خصوصا معلمان زبان روسی، اظهار نظر کرده بود. با گفته وی اهالی زیاد شده ایستاده است، ولی شماره آموزگاران از حساب بازنشسته ها و یا آنهایی که کشور را ترک کردند کم می شود. بجز این، بنا به آمار وزارت تندرستی در کشور نارسایی پزشکان اویلوی وجود دارد. با گفته وزیر پیشین تندرستی تاجیکستان نسیم علیمزاده، این شماره 79.7% را از طلبات عمومی تشکیل می دهد.
در تاجیکستان که از خصوصیت خاصی جامعه ما افزایش زیاد اهالی هست، خب این یک راهی علاجی تا یک اندازه با اون مردم یک آینده برای که چیزاش یک روح میکشد البته. در مقدار مردم البته مخصوصا جوان ها و در نظرم هست که بیشتر جوان ها باید روان میسید. اونها شهروندی میده در گوشی کمیر روسیه چیزی انتخاب هم کردن که احتمالاتی یک نسلی اولی که میرد اونجا مشکلات خیلی زیاد پیش میاد. خیلی احتمال دارن نسل دویوم، نسل سیوم برای اونها یک امکانات شرایط خوبتر فراهم بیاید. به شرطی که اونها کسب و کار یاد گرن، دانش خوب گرن.
در برابر این، مهاجران تاجیک در روسیه خیلی زیاد مورد تبعیض از سوی مقامات حفظ حقوق و گروه های ملتگرا قرار می گیرند که در این باره پیوسته در رسانه های گوناگون خبر داده می شود. میان تاجیکستان و روسیه از سال 1995 با این سو شهرنامه شهروندی دو طرفه وجود دارد. سال 2017 در کشور تغییرات با قانون در باره خدمت دولتی وارد کرده شد که موافق آن ساکنان صاحب دو شهروندی نمی توانند در مقام های خدمت دولتی کار کنند. پیشتر شخصان صاحب دو شهروندی نمی توانستند در نهادهای امنیتی و مقامات دیگر حفظ حقوق فعالیت برند. در همین حال کارشناسان تاکید میکنند که برای حفظ ظرفیت کادری کشور شوراهای اندیشیده شده کافی نیست و ضرور است شرایط موافق ایجاد شود تا متخصصان وطنی در داخل باقی بمانند.
یک ساکنی ناحیه فرخار هنگام کندن هندق در نزدیکی قلعه زالیزر هیکلچه بودو را پیدا کرده به آثارخانه ناحیه سپرده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید. باستانشناسان میگویند این نخستین پیکره سنگین بودو است که در این منطقه یافت شده است. عزیز الله مرادوف، مدیری آثارخانه فرخار، میگوید سالهای پیش نیز در فرخار چندین هیکلچه های بودو پیدا شده بود، اما آنها همه گیل بودند. بازیافت نو به گفته مرادوف تازه از سنگ است.
این بودایی که امروز پیدا شده است از سنگ تراشیدگی است. آن بودایی که پیدا شده بودند از کلال آفریده شده بودند. برای همین موجودیت این خاصه است و قدیمه است و ما در نظر داریم که دوره‌های هخامنشیان این چیز وجود داشته است.
افزود مدیر آثارخانه ناحیه فرخار. با این همه عزیز الله مرادوف میگوید تا امروز در قلعه زالیزر یگان کافتوکاوی وسیع باستانشناسی انجام نشده است. با تاکید مرادوف، بازیافت نو ضرورت گذراندن کافتوکاو در این مکان را بیشتر کرده است. برخی مورخان هم صحبت ما میگویند برای گذراندن کاویش های باستانشناسی در قلعه زالیزر مبلغ ضروری جدا نشده است. باستانشناسان پیدا شدن هیکلچه های بودو در فرخار را یک دلیل دیگر میدانند، نشان میدهد در گذشته دین بودایی در اینجا نفوذ زیاد داشت. خال محمد سفروف، مورخ تاجیک و مؤلف نوشته مگر فرخاریان بود پرست بودند، از جمله مورخان است که میگوید تا آمدن اسلام به آسیای مرکزی دین بودایی در اینجا پیروان زیاد داشت. هرچند به تاکید سفروف، مسیحیت و دین زردشتی نیز در میان مردم آسیای مرکزی از نفوذ زیادی برخوردار بودند. سفروف گفت که چندین هیکلچه های بودا که تا این وقت پیدا شدند اساسا به دوره دولتداری هخامنشیان ها تعلق دارد. گفت خال مراد سفروف. قلعه زالی زر را بستانشیناسان به قهرمان های شاهنامه ابوالقاسم فردوسی رب می دهند. در انسکلپدیای فرخور گفته شده است که از قسمت شمالی این ناحیه در بالای تپه ارتبوز خرابه های شهری عظیمی به نظر می رسد که باقی مانده از یک شهری بزرگ عصر میانگی است. به نوشته این کتاب این همون شهری زالی زر است که آن را مرکز شهری انتیقه فرخور حسابیدند. اما برخی مورخان میگویند که زالی زر در حدودی امروزه افغانستان جایگیر شده است. مسئولان آثارخانه فرخور میگویند تا امروز در این ناحیه 52 مکانهای تاریخی را ثبت کردند که کلانترین آنها قلعه تاریخی زالی زر است که 70 گکتر را تشکیل میدهد. ناحیه فرخور در 180 کیلومتری جنوب دوشنبه پایتخت تاجیکستان جایگیر بوده با ولایت تخار افغانستان هم مرز است. این ناحیه را از ولایت تخار دریای آمو جدا میکند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، من خیرامان بقازاده هستم. قهرمان برنامه امروزه مهمان آزادی آوازخوان معروف افغان فرهاد دریا است. آوازخوان معروف افغان فرهاد دریا مؤلف نخستین ترانه درباره ویروسی نوی مرگاوری کرونا به زبان فارسی است که آخرین ماه مارس نشر شد. این ترانه را او در حال تقدیم هواداران کرد که مثل دیگر ساکنان ایالات متحده آمریکا در قرنطینه خانه قرار داشت. فرهاد دریا 57 سال دارد و تمام عمر با موسیقی و ایجاد مشغول شده است. در برابر هنر و موسیقی یک فعال صلح بوده، در همکاری با سازمان ملل متحد برنامه های زیاده برای مساعدت در صلح افغانستان تهیه کرده است. مؤلف بیش از 20 دیسک ترانه است و سالهای دراز است که در ویرجینیا امریکا زندگی و ایجاد میکند. چندین ترانه معروفش در تاجیکستان هم ثبت و نوار برداری شده است. در یک مصاحبه اختصاصی ویدیویی با رادیوی آزادی از امریکا، فرهاد دریا درباره ایده ایجاد ترانه کرونا، قرنطین در خانه و امید همکاری های هنری با هنرمندان تاجیک بعد ختم پاندمی کرونا ویروس صحبت کرد. سوال اولی من از فرهاد دریا در یک مصاحبه فاصلوی این بود که در این دوره خبرهای مشوش شما و اویلاتون چه حال دارید؟
سلام و سرود و درود بر شما و نیز بر تاجیکستان مهربان و با فرهنگ. ما آدم شکایت و ناله و گله از روزگار نیستم. ما به این باور هستم که آدم هرچی که میگه، انسان هرچی که به زبان میاره، هرچی که میاندش، هرچی که فکر میکنه، عین همو هو به هو بالای روزگارش میاد. اگر زشت بگویم زندگی ما زشت میشه، اگر نیک بگویم زندگی ما نیک میشه، اگر زیبا فکر کنیم زندگی ما زیبا میشه، و اگر از زندگی بنالیم، زنگ و ترنگ این ناله گوش زندگی ما رو پر میکنه. اما بهتر است که زیبا بگوییم، زیبا فکر کنیم و زیبا زندگی کنیم. روز و شب قرنطین و یا کوده خلفی شکر الحمدلله به نهایت برآوردگار خوب میگذره. صحت هستیم، سلامت هستیم، دست و پای ما چالان است. از زندگی شکایت ندارم.
یعنی شما تا حال در قرنطین هستید و یا بعضی محدودیت ها رو سبکتر کردید برای خود؟
شوربختانه بله، هنوز هم در قرنطین هستیم و پایان این کوته خلفی را هم نمیدانیم. فقط خداوند خودش میدانه که چی وقت این احوال و اوضاع پایان میافه. و این واقعا بر همه ما شما دشوار است، نه تنها ما، نه تنها شما، که بلکه بر تمام انسان ها در روی زمین. ما در خانه کوشش میکنیم که نهایتا یک بار و یا دو بار، فقط به خاطر تهیه آب و نان و آذوقه و یکان دارو درمان اگه نیاز باشه، با اصطلاح از خانه برایم، صمیمانه برایم. به هر صورت روزهای قرنطین در کنار دو عزیزترینم، عشق زندگیم سلطانه همسرم و شهزادم هجران عزیز، خوش میگذره، شکر کمال صحتمندی و سلامتی میگذره، با هم خوش هستیم، با هم قصه و اختلاط میکنیم، میجوقیم. ما در این روزا بیشتر مصروف آهنگسازی هستم، مصروف مطالعه، تماس از طریق رسانه های اجتماعی با دوستداران و عزیزان و هواخواهان خود هستم، و از طریق آنلاین مصروف تدریس موسیقی در اکادمی موسیقی دریا هستم که از طریق آنلاین تدریس میشه. مدیتیشن میکنم، ورزش میکنم، خانه پاکی میکنم، جارو میکنم، صافی میکنم، آشپزی میکنم. خوب چیز است، نه ساده هم کدیش تیر است و گذشته از همش که صحتمند هستیم و در پهلوی دو عزیزترین دیگه خود بهترین اختلاط ها و بهترین جوقیدن ها را با هم داریم. شکر الحمدلله هر لحظه ایش غنیمت است.
برخی مردم در ایالات متحده امریکا از چاره های محدود کننده، از کارانتین، از انزوا اعتراض میکنند، به خیابان ها میبرایند، ولی نظر شما به این چیز چی است؟
این جماعت به اصطلاح مظاهره چی بیشتر تندروهای راستگرا هستند که افراطی هایی هستند که نه تنها ما به ارتباط کرونا و یا این مشکلات که در مجموع در تمام ابعاد دیگه زندگی هم با افراطی ها و افراطیت اثر و کار دارم، نه با ایشان میانی خوش دارم و نه میپذیرم شان. مسائل تعامل دولت و سیاست اینا را در برابر کرونا به یک سو میگذاریم. گذشته از این مسئله در یه آخر هنگامی ویروس کرونا تا گریبان پر از تئوری های توطئه است یا به اصطلاح کانسپیرسی تئوری. از هر گوشه جهان ما یک تئوری نما میشنیم که میگن کرونا به این جهت و به اون جهت ساخته شده، ساخته دست بشر است و طبیعی نیست و نرمال نیست و از این نیست و از اون نیست، ملحوظ سیاسی ده به ملحوظ اقتصادی است و از آر یک مسئله دیگه به خاطر برصورت پیش نمیرم. بین از این مسائل بگذاریم و اجازه ندیم که اگر کرونا مرا نکشت تشویشش خود نکشه و نکشه. لازم نیست از کرونا وحشت و ترس داشته باشیم، فقط اینقدر کافی است که به توصیه های مسئولین بهداشت و صحت توجه کنیم و هو به هو او را عملی کنیم. کرونا مثل هر انفلوئنزا و فلوی دیگه یک فلو است، فقط همقدر کافی است که ما مقاومت وجود خود در برابرش بلند بیاریم و در ضمن نگذاریم که تشویشش ما را یا گیج کنه یا دیوانه کنه یا خدای نخواسته از پای برده.
خب بیایم برگردیم به ترانه کرونا. اون چیگونه ایجاد شد؟ اصلا ایده چیگونه به سر شما اومد؟ و تا جای من فهمیدم در ایجاد این ترانه اعضای خانواده شما هم به شما کمک کردند.
من بر علاوه پرداختن به موسیقی و عشق و هنر، از هنر و نام و اعتبار در میان مردم برای روشنگری و آگاهی انسان هم استفاده کردیم و استفاده میکنم. مردم گاهی سرود میخواین، گاهی موسیقی میخواین، گاهی عشق و آهنگ میخواین، شعر میخواین و گاهی هم به معلومات و امید اشد ضرورت میداشته باشن. اینجا باز کسای مثل ما ضرورت است. دو بزرگترین دلیل ایجاد و ساختن و سرایش آهنگ کرونا، یکی دور کردن ترس و وحشت در دلهای مردم از ویروس کرونا بود، دوم که به عنایت و کمک شور و هیجان موسیقی مردم را برای در خانه ماندن دعوت کردم، تشویق کردم که الحمدلله خیلی هم شنیده شد، اثرگذار بود. نیکبختانه استقبال مردم از سرود کرونا ما خیلی بلند و گسترده بود که ما امروز یا روزانه در رسانه‌های اجتماعی شاهد نشر ده‌ها کلیپ ویدیویی هستم که مردم از چهار گوشه جهان، نه تنها افغان‌ها که غیر افغان‌ها، اونایی که فارسی زبان هستن، آهنگ میگذارن و او را لبسنگ یا لبزنی میکنن در برابر کامرا، نشرش میکنن دوباره و دست به دست و خانه به خانه و زبان به زبان و گوش به گوش میگرده و هر روز هم به تعداد این کلیپ ها در انترنت افزوده میشه. بر ما کمال خوشبختی هست، حس خیلی قناعت بخش بر ما میته این کار، چون میبینم که در یکی از حساسترین لحظات تاریخ تانستین در کنار انسان، در کنار هموطنم، در کنار شهروندانی که من با ایشان هم خون و هم استخوان هم ریشه هستم باشم. این برای کمال افتخار است. همچنان در جریان ثبت ویدیوی آهنگ کرونا، سلطانه و هجران هر دویش با ما همکار بودن. یکی میکاپ میکرد و یکی متوجه لباسم بود، دیگه متوجه کامرا بود و کامرا را کنترل میکرد. خب روزای اول کرونا بود، استراب و وحشت و ترس و یک رقم بی سرانجامی و گنگ بودن همه چیز خیلی دلگیر بود. ما هم تنها بودیم و هر کس مجبور بود که در قرنطین بانه، مثل که میل اعظم در قرنطین هستیم، ولی استراب روزهای اول معلوم دار نداریم و کسی هم نبود که مرا در قسمت کمرا بینا کمک کن. از این خاطر سلطانه و هجران مرا کمک کردن در قسمت ثبت ویدیوی آهنگ.
امروز ها مردمی زیاده در تاجیکستان و افغانستان از کرونا ویروس اذیت می شوند. شما در همین مرحله که حالا قرار داریم برای آنها گفتنی دارید؟
پیام و گفتنی ما و یا در کل روی سخن ما فقط متوجه تاجیکستان و افغانستان نه، بلکه متوجه تمام بشریت است. پیام خیلی ساده است، خیلی واضح و روشن است. پیام ایست که این غم گذشته نیست، ماتم گذشته نیست، این غم گذشته نیست، ماتم گذشته نیست، با خنده ها دوباره هوا خوب می شود، با خنده ها دوباره هوا خوب می شود، ای دوست حال کوچه ما خوب می شود، ای دوست حال کوچه ما خوب می شود، بگذار چند روز ای یار چند روز، بگذار چند روز ای یار چند روز، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم، خانه جای ماست کرونا ده بیرون است، خانه جای ماست کرونا ده بیرون است، خانه جای ماست کرونا ده بیرون است، کرونا ده بیرون است، کرونا ده بیرون است.
سالهای زیاد شد که شما را در تاجیکستان ندیدیم. هیچ برنامه، البته بعد از این بحران های بهداشتی، هیچ برنامه در سر دارید درباره سفر به تاجیکستان، همکاری های احتمالی با هنرمندان تاجیک؟
از بس مدت ها شده تاجیکستان آمدیم، دلیم برای دیدار تاجیکان میتپه. دلتنگ تاجیکستان با فرهنگ و سخاوتمند و مهربان استم، دلتنگ مردم با فرهنگ تاجیک استم. خوشبختانه فکرها و طرحهای بکر در سر دارم تا چطور بتانم با شمار زیاد و قابل ملاحظه از هنرمندان تاجیک همکار باشم، همکاری داشته باشم، داد و گرفت و داد و دهش داشته باشیم، هم نفسی و هم گلویی داشته باشیم و با مردم تاجیکستان هم به اصطلاح یک بجوقیم، یک اختلاط داشته باشیم، اختلاط دیدار کنیم. انشالله که به زودی ای برنامه ها را با شما شریک می سازم.
تمنیات شما با مردم تاجیکستان و افغانستان چی است؟
کسی که تمام عمر فقط از پی عشق و صفا و دوستی و محبت و مهر بوده باشه، برای انسان هر کسی که باشه، با جز مهر و صفا و دوستی و عشق و محبت دیگه چی آرزو خواهد داشت؟ خواسته که یک طرف افغانستان باشه که او خواستگاه ما است و از سوی دیگه تاجیکستان باشه که او خانه مشترک فرهنگ و عشق های ما است. ای کاش سیاست ها میان ما خط جدایی نمی کشیدن تا اید ملت چنان که استحقاقشان است، حقشان است، حق مسلمشان است، در کنار هم دیگه با هم می بودن روی یک سفره، نان و پیاز با همی خود، نان و پیاز خواهری و برادری خود، نیم کرده و نیم کرده و هی خورده خورده و خورده خورده عمر می گذشتندن و زندگی می کردن و هضم می بردن. سپاس فراوان از شما و سوال هایتان و از حوصله مندی مردم عزیز تاجیکستان که دیدن و شنیدن و تا میل از با ما ماندن. الله یار.
تشکر. آوازخوان معروف افغان فرهاد دریا مهمانی آزادی بود. از من خیرمان بقازاده، خداحافظ.
این غم گذشته نیست ماتم گذشته نیست با خنده ها دوباره هوا خوب می شود، با خنده ها دوباره هوا خوب می شود، ای دوست حال کوچه ما خوب می شود، بگذار چند روز ای یار چند روز، بگذار چند روز ای یار چند روز، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم، خانه جای ماست کرونا ده بیرون است، خانه جای ماست کرونا ده بیرون است، خانه جای ماست کرونا ده بیرون است.
بر سفره فقیر نانو اصل شویم، بین کتاب ها غرق غزل شویم، بین کتاب ها غرق غزل شویم، از آب شیر تر یک چای دم کنیم، با کودکان خیش علم دلم کنیم، با کودکان خیش علم دلم کنیم، مانند گل به خاطر پروانه بمانیم، مانند گل به خاطر پروانه بمانیم، در خانه بمانیم، صمیم نره بمانیم.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه دیگر شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
شکایت کشاورزان از نورآباد، رئیس ناحیه پالیز پیازمان را ویران کرد و طلب دارد کارتاشکا کشت کند. بعد از موج تنقیدها، پرزیدنت خواست تقسیم کمک ها را نظارت کند.
قبل از بررسی موضوع اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
در 4 ماه سال 2020 به بودجه دولت تاجیکستان 600 میلیون سومانی کمتر از نقشه مبلغ وارد شده است. در این باره آژانسی ازیا پلوس در تکیه به منبعش در وزارت مالیه تاجیکستان خبر داده است. دوام ماه‌های ینور اپریل سال روان، درآمد عمومی بودجه دولتی تاجیکستان 6 میلیارد و 823 میلیون سومانی یا خود 91.9% نقشه را تشکیل داد، یعنی به بودجه 600 میلیون سومانی پول وارد نشده است. سبب این مقدار کم شدن واردات مبلغ به بودجه را در وزارت مالیه با اجرا نشدن نقشه جمع‌آوری چندی از اندازهای اساسی، از جمله انداز از ارزش اضافه شده، انداز از درآمد، انداز از فایده و اکسیزها ربط می‌دهند. قابل ذکر است که حصه واردات مبلغ از پرداخت انداز در حجم عمومی درآمدها به بودجه کشور نزدیک 70% را تشکیل می‌دهد. به این خاطر وزارت برخی از خراجات از قبیل خریداری ماشین و تکنیک و تجهیزات، سوزشواری، خراجات جاری، تعمیر اساسی و ساختمان انشاءات گوناگون را کم کرده است. به ادعای وزارت تا اول ماه می از حساب کم کردن این نوع خراجات حدود 2.6 میلیارد سومانی صرف شده است. موافق حساب پیشکی وزارت، تا آخر سال به بودجه می تواند بیش از 2.3 میلیارد سومانی کمتر درآمد وارد شود. شفکت ولی‌زاده، سردار ریاست دورنمای مکرو اقتصادی و مناسبت های مالیوی وزارت رشد اقتصاد و سواد تاجیکستان، گفت نشاندادهای رشد اقتصاد کشور در سال روان بنابر خروج کرونا ویروس بازبینی شدند. وزارت رشد اقتصاد دورنمای رشد واقعی مجموع محصولات داخلی مملکت در سال 2020 را که قبلا 7.8% پیش بینی شده بود، 2 بند فایزی کم کرده 5.8% پیش بینی کرده است. شفکت ولیزاده در صحبت با آژانس رسمی خاور گفته است رکود اقتصادیات روسیه و چین تاثیر خود را به اقتصادیات تاجیکستان میرساند. با تاکید او، هرچند رشد اکثر ساحه ها در ماه های ینور اپریل سال جاری تامین گردیده باشد هم، ولی نسبت به همین دوره سال گذشته سرعت رشد حجم مبلغ گذاری به سرمایه اساسی 11.1 بند فایزی، گردش بار 10.7 بند فایزی، حجم خدمات رسانی مهمانخانه ها و طرفخانه ها 10.3 بند فایزی، گردش سواد داخلی 5.9 بند فایزی و مسافرکشانی 5.4 بند فایزی کاهش یافته است. این چنین ذکر شده است که کاهش یابی نرخ پخته تا 13 می در بازارهای جهانی نسبت به اول سال 2020 به اندازه 17% و آلومین به اندازه 18% پیامده می باشد که تاثیر بی واسطه خود را به ساحه های اقتصادی ملی تاجیکستان نیز می رساند. در شبکه‌های اجتماعی مراجعت‌نامه نشر شد که در آن شهروندان تاجیکستان از پرزیدنت مملکت امام‌علی رحمان اعلان تعطیل‌های قرضی را درخواست می‌کنند. در مراجعت‌نامه قید می‌شود که هر یک عائله در تاجیکستان به ضرر و محرومیت‌های زیادی دچار شده است، زیرا هر کدام از ما از این یا آن بانک قرض داریم. مؤلفان مراجعت‌نامه تاکید می‌سازند که تا پیدایش کرونا ویروس نو سری وقت و از روی وجدان قرض‌های خود را پرداخت می‌کردند، لیکن امروز به این کار قادر نیستند. در شرط‌نامه با بانک‌ها بندی هست که در آن حالت غیرمنتظره و یا فوق‌العاده ذکر شده، در آن بانک‌ها باید شرایط مزاج را به عنابت گیرند، لیکن بانک‌ها اعتراف پندمی را همچون حالت غیرمنتظره رد می‌کنند، بیان می‌گردد در مراجعت‌نامه. همچنین ذکر می‌گردد که بسیاری از شهروندان با پس‌اندازهای آخرین خود قرض‌های ماه اپریل را پرداخته، حاضر غیر قابل پرداخت شدند. روزگار فرزندان آیله و دستگیری والدان پیرانسال ما را با دشواری تامین کرده استادم. نزدیکان و خویشاوندان از روسیه پول نمی‌فرستند چون که در آنجا بیکارند، تاکید شده است در مراجعت نامه. در این رابطه آنها از رئیس جمهوری تاجیکستان درخواست نمودند که در حل این وضع دشوار مساعدت کند.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. کشاورزان از ناحیه نورآباد شکایت دارند که مقامات پالیزی های دوباره کشتهشان را ریشه‌کن نموده، طلب دارند در همه جا تنها کرتاش کشینانند. دهقانان میگویند در قطار کرتاشکا باید دیگر پالیزی ها را نیز کشت کنند، چون خوراک تنها از کرتاشکا عبارت نیست. اما مقامات اصرار میورزند که دیگر انواع پالیزی ها در کشور به قدر کافی کشته شده است و در باقی زمین ها باید کرتاشکا پروریش شود. آیم گول، زنی کشاورزی از دهی سرخاشی ناحیه نورآباد، با ارسال یک پاره ویدیو به رادیو آزادی عرض کرد که با دستور رئیس ناحیه قسمی از زمین پالیزی که او با صد زحمت پیاز کشته بود ویران شده، لنده های پیاز را کنده پرتافتند. او میگوید
این زمین های گندم را نگاه کنید که چقدر زمین های گندم بودن، همه این زمین گندم بود که جناب عالی فرموده است که گندم را بگیره کارتشکا کنه، سخن شما را ناشکسته خب گندماشون را گرفتن که گندمی که دوم پر کرده بود گرفتن کارتشکا کردن. این ای زمین کارتشکا ها، همه ای زمین کارتشکا های مهنت را نگاه کنه چیکار کردن. این بینه دوست حسن کرده های، فرمان دوست حسن های کارتشکا را به پیاز خوردن نمیشه.
این زنی کشاورز میگوید در برابر کارتشکا، لوبیا و پیاز نیز کشتند تا رنگ و رنگی خوراک تامین شود، اما رئیس ناحیه به خوانندگان مکتب دستور داده است و آنها پیاز و لوبیا را کنده پرتافتند. مقامات ناحیه نورآباد میگویند پالیزی کسی را ویران نکردند، تنها از کشاورزان خواستند با نظرداشتی وضعیتی به عمل آمده کشت کارتشکا را بیشتر کنند و یگان پارچه زمین را خالی نگذارند. فرخ نبیف، رهبر ریاست رستنی پروری وزارت کشاورزی تاجیکستان، میگوید به خاطر بسته شدن مرزها و قطع واردات محصولات کشاورزی از جمله کارتشکا از خارجه، کشت این زراعت را در تاجیکستان امسال 40% بیشتر به نقشه گرفتند. نبیف گفت موافق دورنما کشت کارتشکا در آغاز موسم 40% و در کشت تکراری 60% باید بیشتر کرده شود. در پاسخ به سوال آنکه چرا مقامات در نواحی پالیزی کشاورزان را ویران کرده آنها را مجبور دارند که کارتشکا کارند، نبیف گفت
پیاز ما هر سال خرید 100,000 تن از صادرات میکنیم، ما در پیاز منچ نیست، ما باید بیشتر کارتشکا ما وارداتی های کارتشکا واردات میکنیم، باید
مقامات میگویند حاصلی که هر سال از میدانهای کارتشکا به دست می آید از روی معیار 92 کیلو بر سر یک نفر در سال برای اهالی تاجیکستان کافی است، اما به گفته مقامات ساکنان در تاجیکستان از معیار بین المللی پذیرفته شده بیشتر کارتشکا استعمال میکنند.
محکوم به یک معیاری که طلباتی بر سر یک سر یک اهالی طبق تحلیل های وزارت رشد اقتصاد 90 کیلو در یک سلاح سر هر یک دام خیل گیریم، ما دا باید چو کارتشکا استیسانی ما را برسونم، یکی اما که طلبات ما مردم بیشتر از کارتشکا استیمالشون زیادتر از میاری استیمالی، برای ما کارتشکا استیسانی ما با خودمون کمتر دسترسی میتونم، برای ما باید زیاد پیش کرده شد.
بنابر معیار استعمالی، طلبات سالانه تاجیکستان به کارتشکا اندکی بیش از 800,000 تن است، چون استعمال کارتشکا در تاجیکستان از معیار زیاد است و کشور سال به 1,300,000 تن کارتشکا نیاز دارد. این است که تاجیکستان هر سال از 500 تا 600,000 تن کارتشکا را از خارج، عمدتاً از پاکستان، وارد می‌کند. اما حالا بنابر خروج ویروس مرزها بسته است و کارتشکا از پاکستان وارد نمی‌شود و معلوم هم نیست که کی در آینده نزدیک این وضعیت تغییر می‌یابد. خواجگی های کشاورزی هر سال در تاجیکستان حدود 33,000 گکتر را کارتاشکا کش می کردند. امسال بنابر دورنمای وزارت کشاورزی قرار است در میدانی بیش از 39,000 گکتر کارتاشکا کش شود. نبیف می گوید با نظرداشت کشتی تکراری و زمین های خصوصی ساکنان، میدان کشتی کارتاشکا امسال باید به بیش از 72,000 گکتر رسد. به تاکید مقامات، حاصلی که از این میدان به دست می آید قرار است طلبات اهالی را تا موسم نو حاصل قانع سازد. احمد بیغموف کشاورز تجربه دار میگوید در صورتی به مراتب افزایش دادن کشت یک زراعت از جمله کارتاشکا، تناسب پالیزی ها ویران می شود و در نتیجه حاصل یک محصولات از طلبات دیده بیشتر می شود و نرخش ارزان و دهقانان از زحمت کشیده شان به جای فایده ضرر می بینند و از کار کشاورزی دل سرد می گردند. هم صحبت رادیو آزادی میگوید تاجیکستان رسما اعلان کرده است که دهقانان در انتخاب و کشت زراعت آزادند، اما باز هم در آغاز موسم مقامات دهقانان را مجبور کنند که این و یا آن زراعت را کش کنند که نه همیشه برای دهقانان فایده مالی میارد. بیغموف میگوید دهقان باید در انتخاب کشت زراعت ها آزاد باشد و با نظرداشت طلبات بازار تصمیم بگیرد که در زمینش امسال چی کارد. شما شنونده مجله دنیا اقتصادی رادیوی آزادی هستید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. بعد از موج تنقیدها از شیوه تقسیم کمک های بین المللی، رئیس جمهوری تاجیکستان از ستاد جمهوریوی مبارزه با کووید 19 و آژانسی ضد فساد خواست که جریان تقسیم و استفاده کمک ها را جدی نظارت کنند. و عین زمان به مقامات وزارت تندرستی و مسئولان شفاخانه ها گفت پول های بودجه، یاری های بین المللی و صاحبکاران و خیرخواهان را صرف کارانه خرج نمایند. ملاقات امام علی رحمان با مقامات و گروهی از پزشکان روز 20 می در شهر شنبه برگزار شد. تا این دم چندین کشور و سازمان های بین المللی اعلان کردند که برای مقابله با بیماری همگیر به تاجیکستان کمک فرستادند، ولی همانا از شفاخانه ها از کمبود وسایل حفاظت شخصی و محلول های بهداشتی گزارش می رسد. مقامات تاجیکستان آشکار نگفتند که تا این دم چقدر یاری گرفتند و به شفاخانه ها چقدر یاری کردند. سعیده عمرزاده معاون وزیر تندرستی آخر هفته گذشته به رادیو آزادی گفت سپارش دادیم تمام آن موادی که به بیمارخانه ها شهر و نواحی فرستاده می شود، چه از حساب کمک های خیریه یا از حساب بودجه دولت، در سایت وزارت نشان دهیم. هر روز تلویزیون و خبرگزاری های دولتی گزارش می دهند که شرکت و مؤسسه های گوناگون با پیروی به اقدام بشر دوستانه پیشوای ملت به این یا آن شفاخانه وسایل محافظتی خریده و تقسیم کردند. در این میان دارو و وسایلی که شرکت اویستا گروپ تقسیم کرد بحث داغی را برانگیخت، چون در بین آنها کمک های بشر دوستانه جمهوری مردمی چین دیده شد. بلافاصله بعد این کاربران شبکه های اجتماعی شرکت اویستا گروپ را که به گفته مخالفان دولت قسم از سهمیه هایش به رستم امام علی رئیس مجلس ملی و پسری امام علی رحمان تعلق دارد، به آن متهم کردند که کمک خیریه دیگران را گرفته از نام خود تقسیم میکند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در صحبت با گروهی از پزشکان در شهر دوشنبه گفت تا امروز به صورت حسابی ویژه مبارزه با کووید 19 11 میلیون سومانی وارد شده است. اینچنین جهتی رسانیدنی کمک و دستگیری به وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی 29 میلیون سومانی از بودجه جدا گردید، افزود پرزیدنت. وی برای ادامه مبارزه با بیماری همگیر 11 چاره ایلاوگی پیشنهاد کرد که از آماده کردن متخصصان بیماری های سرایتی، تأمین پزشکان با وسایل محافظتی، استحصال دارو از گیاه های شفابخش و کار شبانه روزی دارو فروشی ها عبارت است. پرزیدنت امام علی رحمان همچنین از پزشکان خواسته است به اجرای وظیفه های خدمتی خود با مسئولیتی بلند و با وجدانانه مناسبت کرده، خدمت رسانی را به اهالی در سطح بلند براه مانند و به سوگند کسبی خود صادق باشند. امان محمدی کارشناس تاجیک میگوید تاجیکستان تقریبا 5 ماه فرصت داشت که این برنامه ها را عملی کند، اما نکرد و یا توانش را نداشت. البته همه گونه پیشنهاد در این شرایط خوب است، ولی باید 5 ماه پیش آمادگی می گرفتند. برای اجرای پیشنهادهای اخیری پرزیدنت به کمیش از 2 ماه تا 1 سال فرصت ضرور است. این برای آینده است. امکان ندارد که در یک شب متخصصانی بیماری های سرایتی را آماده کرد و یا از گیاه درمان ساخت. پایانی اقتباس. مقامات تاجیکستان موجودیت کرونا ویروس نو را 3 اپریل اعتراف کردند. تا آن دم فوتی پی هم و افزایش بیماران در شفاخانه های کشور را به بیماری های التهابی شش ربط می دادند. کرونا ویروس تا 19 می با تقریبا 2000 کس سرایت کرده باعث به مرگ 41 نفر شده است. اما در فهرست غیر رسمی قربانیان کووید 19 و التهابی شش نام تقریبا 300 نفر جمع آورده شده است. در حالی که ساکنان از گسترش با سرعت بیماری نگرانند، رئیس جمهوری تاجیکستان 20 می گفت:
باور دارم که شهروندان مملکت این معیارها و قاعده های هیگین شخصی و جمعیتی را رعایت کرده برای حفظ سلامتی خود، اهل آیله و هموطنان خیش تلاش می نمایند و ما هرچی زودتر از این بیماری رها می یابیم.
چیزی که به قول برخی ساکنان باور کردنش فعلا مشکل است. اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. در مرز قرغیزستان و یک جزیره قلمروی تاجیک‌نشین ازبکستان بین ساکنان دو طرف مرز مناقشه برخواسته است. در ویدیوهایی که شاهدان عینی به بخش قرغیزی رادیو آزادی فرستادن دیده می شود که در دو طرف مرز مردم جمع آمدند و داد و فریاد و هیاهو می کنند. صحنه های سنگ اندازی به سمت همدیگر نیز دیده می شود. بخش ازبکی رادیو آزادی از قبل شاهدان عینی گزارش داده است که در نتیجه 16 نفر مجروح شدند. اکرم مدومروف معاون نخست وزیر قرغیزستان به بخش قرغیزی رادیو آزادی گفته است حادثه روز 31 می در ناحیه قدمجوی در نزدیکی چشمه با نام چشمه رخ داده است. با قول او هر سال مردم دو طرف از روی حشر چشمه را پاکیزه می کنند و هنگام حشر جنجال برخواسته است. جزیره قلمروی سوخی ازبکستان در داخل قرغیزستان است و یکی از منطقه های عمدتاً تاجیک نشین در مرز با ولایت بادکند است. ازبکستان و قرغیزستان 1379 کیلومتر مرز مشترک دارند و تقریبا 5% آن تقسیم و علامت‌گذاری نشده است. عبدالوهاب اسکندرزاده یک جنرال سابق و بازنشسته تاجیک و از رهبران پیشینی ریاست امور داخلی در ولایت بدخشان در سن 63 سالگی درگذشت و سبب این مرگ او را نیز بیماری کووید 19 می‌دانند. یکی از همکاران اسکندرزاده روز 31 می بر رادیو آزادی گفت قریب 15 روز جنرال در خانه بیمار بود و ساعت‌های 10 به 11 شب درگذشت. بیماری دل هم داشت است و تبابت می‌گرفت. به قول مصاحب رادیو آزادی، ظاهراً ویروس نو به عبدالوهاب اسکندرزاده هنگام شرکت در مراسم دفن برادرش عبدالسلام اسکندرزاده، سردار سابق ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی در منطقه کلاب سرایت کرده است. این افسر تاجیک 2 هفته پیش درگذشت. عبدالوهاب اسکندرزاده را ساعت 6 صبح 31 می در آرامگاه در کلاب دفن کردند. طبیبان دایر به سبب‌های مرگ جنرال تاجیک چیزی نگفتند. انتظار می‌رود یک فضانورد خصوصی که دو کیهان‌نورد آمریکایی را به ایستگاه بین‌المللی کیهانی برد روز 31 می به این ایستگاه بپیوندد. دوف هرلی و باب بینکن تا چند ساعت دیگر به ایستگاهی که 400 کیلومتر دورتر از کره زمین دور می‌زند وارد می‌شوند و 4 ماه آنجا می‌مانند. کیهان‌نوردان آمریکایی که از مرکز کیهان‌نوردی کندی در ایالت فلوریدا روز 30 می پرواز کردند، بعد دو کیهان‌نورد روس و یک آمریکایی می‌پیوندند. بار اول است که در تقریباً 10 سال اخیر فضانورد آمریکا به ایستگاه بین‌المللی کیهانی پرواز میکند. تا حال کیهان‌نوردان آمریکایی را موشک‌های روسیه به ایستگاه بین‌المللی می‌بردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که شاهد پرتاب فضانورد بود گفت این کار مایه افتخار آمریکایی‌ها خواهد شد و اظهار امیدواری کرد پرواز فضانورد روحیه آمریکایی‌ها را در این زمان دشوار در زمان پاندمی کرونا ویروس و ناآرامی‌های اخیر بالا می‌برد. در آستانه مذاکرات صلح برای پایان دادن به جنگ 18 ساله حکومت افغانستان و طالبان تعداد دیگری از زندانیان و اسیران را آزاد کردند. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان روز 30 می گفت حکومت 710 زندانی طالب را در روزهای گذشته از زندانهای پلی چرخی و پروان و زندانها در دیگر ولایت‌های کشور آزاد کرده است. در مجموع بعد از امضای عهدنامه آمریکا و طالبان در ماه فوریه که بخشی از آن رها کردن زندانیان و اسیران است، حکومت افغانستان 2700 زندانی طالب را رها کرد. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر روز 30 می گفت که آنها 73 مامور امنیتی حکومت را در ولایت‌های بلخ، قندوز، لوګر، پکتیا خوست و پکتیکا آزاد کردند. به قول او تا کنون طالبان 420 نماینده حکومت را از اسارت رها کردند. بعد از دو ماه تنفس، حکومت عربستان سعودی در هزاران مسجد در سراسر کشور را برای نمازگزاران باز کرد. این زمان به مردم دستور شده است برای امین ماندن از سرایت کرونا ویروس معیارهای سختی بهداشتی را رعایت کنند. شهر مکه از یادگاه مسلمانان برای مردم بسته میماند. مسجد الحرام در بیت المقدس که بعد از مکه و مدینه سومین مکان مقدس برای مسلمانان به حساب میرود باز شد. این مسجد را ماه مرد بستند. در عربستان سعودی 90 هزار مسجد را بعد از پاکسازی از ویروس و میکروب ها با مواد زیدیوفونی باز کردند. وزارت امور اسلامی گفت که به مردم میلیون ها پیامک فرستاده و آگاه کرده است که انگام عبادت و نمازهای دست جمعی معیارهای بهداشتی را رعایت کنند، از جمله فاصله 2 متری را نگه دارند، همیشه نقاب طبی داشته باشند و وقتی سلام کردن به هم دست ندهند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتی با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
خاموشی طولانی مقامات در تاجیکستان با تلاش‌های بی‌سابقه در مبارزه با کووید 19 در هفته گذشته تغییر یافت. بعدی عدم حضور دو هفته اینه رئیس جمهور در فضای رسانه‌ای امام علی رحمان در محضر عموم روز 20 می پیدا شده در باز کردن 4 بیمارخانه موقتی در دوشنبه شرکت نمود. در این باره گزارش من میرزا نبی خالق زاده را میشنوید. سخنرانی رئیس جمهور کاملا به مبارزه با کرونا ویروس بخشیده شده بود. رئیس جمهور 11 چاره ایلاوگی برای از میان بردن کمبودی ها و پیشگیری از پنشوی ویروس در کشور پیشنهاد نمود. این پیشنهادها پیش از همه به تأمین نمودن بیمارخانه ها با دارواری لازم و وسایل حمایوی، آماده نمودن متخصصان، استحصال دارو، کارکرد واکسن و دیگر چاره ها دخل داشتند. نکته های یاد شده از سوی رئیس جمهور با وجود آنکه تا کجا اجرا شدن یا نه غیر مستقیم پاسخ به انتقادهایی بود که دوام 2 ماه از مقامات می شود. مخالفین در بیرون و فعالان داخل کشور مقامات را به آن گناهگار می کردند که از ابتدا وجودی بیماری و آمار گرفتاران را پنهان کرد، یاری های بشردوستانه کشورها و سازمان های خارجی را از نام خود تحفه نمود و برنامه های دقیق ضد بحرانی مقاومت با پنشوی کرونا ویروس را به جامعه پیشنهاد نساخت. برخی از کارشناسان اظهارات رئیس جمهور و فعال شوی او را همچون پاسخ به این گونه انتقادها مربوط می دانند. روزنامه‌نگار و تحلیلگر تاجیک عزیز نقیب‌زاد میگوید
ما شاهد هستیم که در آغاز مشکلات حکومت خیلی با اصطلاح خاموش بود، هیچ عملی اصلا برای پیشگیری نشان نمیداد. حتی همین عادی ترین پیشنهاد و توصیه‌های عادی پیشگیری از همین بیماری رو هم نمیکرد.
مقامات تاجیکستان تا 3 اپریل کاملا وجود کرونا ویروس را در کشور انکار میکردند و مرگ و میر را رسما مربوط به التهاب دو طرفه شش میدانستند که برای این انتقاد شدید شنیدند. مخالفین خارج در سیمای سازمان های حالا در تاجیکستان ممنوع پیمان ملی تاجیکستان و حزب ممنوع نهضت اسلامی در مورد ناکاری مقامات تاجیکستان در دوران بحران اصولا تاکید کردند. رهبر حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی محی‌الدین کبیری در یکی از مصاحبه‌های اخیر خود با رادیو آزادی به سؤال این که اگر شما می بودید چگونه برخورد می کردید در مورد ضرورت تشکیل شورای ملی گفت که خریطه راه رشد اجتماعی و اقتصادی درازمدت، میانه مدت و کوتاه مدت آینده را کار می کرد. این سخنرانی سیاستمدار باعث شد که انتقادات گسترده علیه او از سوی دایره‌های نزدیک به حکومت و کارشناسان رو به حکومت کرده شود. اکادمی کرامت الله عالیموف و دکتری علوم فلسفه رستم حیدرف در مقاله خود در سایت خاور عملکرد مخالفین دوشنبه رسمی را تلاش برهم زدن ثبات کشور معنی داد کردند. آنها مخالفان سیاسی حکومت ما نیستند، آنها مخالفان و حتی دشمنان ملت ما و دولت ما هستند. برای آنها مفهوم‌های پایداری دولت، ارزش‌های ملی، محبت به وطن و امثال آن معنای خود را گم کردند. بعدتر خبرگزاری خاور مطلب دیگری نشر کرد که در آن حزبی در تاجیکستان مبنوی نهضت اسلامی را در برانگیختن جنگ شهروندی سالهای 90 و کشتن نماینده های زیایان گناهکار کرد. در همین حال حکومت در کنار انتقاد از مخالفین تلاش دارد نگرانی خود را از این مشکلات به نمایش بگذارد. هنوز 21 می شهرداری دوشنبه از آغاز بنیاد بزرگترین بیمارستان کسلی های سرایتی در تاجیکستان گفت که بنیاد آن در سالهای 90 متوقف شده بود. همچنین مقامات اظهار می دارند که هدف دارند شهروندانی را که در کشورهای خارجی بر اثر پنشوی کرونا ویروس کووید 19 بند ماندند بازگردانند. سیاست شناس سلیمان شاهزاده می گوید که مقامات اطلاع واقعی را به وسیله شبکه های رسمی پیشنهاد نکردند و امکان دادند که مردم به طور عامی روی به اینترنت بیاورند که این به نفع مخالفین شد. همچنین هستند آنهایی که اظهارات حکومتداران را برابر به انتقادهای می دانند که از جانب مخالفین گفته می شوند و در سطح گپ محدود می شوند. شارح سیاسی مرد محمد شایف می گوید که حکومتداران تا کنون تصمیم مشخص نگرفتند که به کدام یک خلاصه برسند.
من فکر نمی کنم که همه حرف بازی ها به چیزی مشخصی برسد. ما تنها بعد از گذاشتن قدم های جدی می توانیم کدام یک خلاصه بکنیم. مثلا اگر نفری که آمار را پنهان داشته بود یا شیوه مبارزه با کرونا ویروس را انتخاب کرده بود که اشتباه بود به جوابگری کشیده شود. در غیر صورت این همه بازی است.
سیاستشناس مستقل از دوشنبه به شرط نبردن نامش گفت که حکومت تاجیکستان فرصت نمییابد که به بحران رسیدگی کند و علکه توان آوردن اصلاحات در کشور را ندارد و این را مخالفین استفاده میکنند که حتی به طور مجازی هم بر روح و روان مردم تاثیر میگذارند. به گفته وی ریتینگ حکومت در عرفی انتخابات پرزیدنتی به طور چشمگیر پایان رفت، ولی نمیشود گفت که مخالفین در خارج بسیار معروف شدند، زیرا اکثر شهروندان در این باره حرف نمی زنند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کدی 420 شماره 724-053-959.
کمیته دین و تنظیم رسم و مراسم ها در تاجیکستان با مقامات محلی کشور دستور داده است که تا بهبودی وضعیت برای برگزاری مراسم های عروسی به ساکنان اجازت ندهد. گفته می شود که برگزاری مراسم های عروسی تنها بعد از بهبودی وضع اپیدمیولوژی مربوط به پنشوی بیماری کووید 19 امکان پذیر خواهد شد. اما بیشتری از طرفخانه های دوشنبه که در پی برگزاری مراسم های عروسی فایده به دست می آوردند از چنین محدودیت سخت نگران هستند. جزئیات این موضوع را من برادر یوسفی برایتان پیشنهاد می کنم. افشین مقیم سخنگوی کمیته دین و تنظیم رسم و مراسم ها در تاجیکستان 26 می با تصدیق این خبر به رادیوی آزادی گفت که در ماه رمضان ساکنان از برگزاری مراسم های توی خودداری میکردند، اما با انجام ماه رمضان ساکنان با ساختارهای محلی این کمیته برای گرفتن اجازه برگزاری توی عروسی زیاد مراجعت کردند.
از هموطنان عزیز خواهش میکنیم و از مقام های وکالت دار در شهر نوحی ها دعوت به عمل میاریم که این نکته را بسیار جدی بگیرند و تا به اعتدال آمدن وضع از برگزار نمودن معرکه های دست جمعی از جمله توی های دامادی عروسی خودداری بنمایند.
افشین مقیم در پاسخ به این سوال که چه زمانی این محدودیت بیکار کرده می شود گفت که به این سوال فعلا کسی نمی تواند پاسخ دهد، اما به گفته سخنگوی کمیته دین و تنظیم رسم و مراسم های تاجیکستان ساختارهای ثبت اسناد حالت های شهروندی ازدواج یا نکاح میان ساکنان را همچنان به رسمیت می دارند، اما برگزاری مراسم سرودم ازدواج دیرتر امکان پذیر خواهد شد. جمیله قدم و کاردار طرفخانه یا به اصطلاح تویخانه دیدار در محله یکچینار شهر دوشنبه می گوید که در ماه گذشته به دلیل ماه شریف رمضان آنها فعالیت نداشتند، اما حدود 110 کارمند این طرفخانه معاش می گرفتند و هماکنون پرداخت معاش برایشان دشوار است.
ما همین حسابی کاریمان ای روی همین توی و همین مرکه است. اندازه مانا از روی همین فایزای اندازه ای روی همین توی می گذارانیم، مثل ضرر می بینیم، ضرر کلان می بینیم. بعد 110 کارگر هم قریب داریم، همون هم کمتر با ضرر می بینند، بیکار می مونند.
مرحمت اسماعیلوی 65 ساله ساکن شهر خوجند از چند سال به این سو در آرزوی مراسم عروسی نبیره‌اش بود و می‌خواست به زودی صاحب عبیره شود، اما بیماری کووید 19 مانع این آرزوی خانم اسماعیلوی شده است.
تیاری که بگیم دیم و وای که بگیم دیم، لیکن اکم نمیدونیم که اکم چه میشه، اما ما هیچی نمیدونیم چه میشه، چه وضعیت میشه. اگر همه درست شود و شاید اجازت شود اگر سانیتر بوده گیسته
طبق امور رسمی همسولا در تاجیکستان حدود 80 هزار موارد ازدواج زن و مرد ثبت می شود. نه همه از این اویله ها سال های دراز با هم می مونند و از 15 تا 20 درصد این جفت ها از هم جدا می شوند. به خاطر پیشگیری از پنشوی بیماری کووید 19 مقامات تاجیکستان در کنار مسدود کردن مرزهایشان در این مسجدها را برای نمازگزاران بسته و حتی نماز عید فطر برگزار نشد. همچنین به خاطر تامین امنیت بهداشتی سرتراشخانه ها و کاشانه های حسن نیز بسته شدند. فعالیت مکتب ها و مؤسسه های تحصیلات عالی، استخانه های تعمیر ماشین ها و مرکز های تفریحی تعطیل کرده شد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شبکه‌های اجتماعی در برابر نشر تحلیل و بررسی خبرها درباره بیماری همگیری هفته‌های اخیر مالامال محصول ایجادی قلمکش‌های گوناگون است. درباره شعرهایی که در دوره بحرانی بهداشتی ظهور کرده است، گزارش من خیرمان بقازاده. روز 18 می خانم موج گلمیر خواجه با نام غمار آمد، یعنی وبا آمد، غزل گفت و ادیب اسفندیار نظر هم آن را به تاجیکی ترجمه و در شبکه‌های اجتماعی نشر کرد. او میگوید بی بنده در بی منزل را وبا آمد، غمار آمد، زی قهری حضرت یزدان غبار آمد، غبار آمد، عجل مثل گل آدم را زی روی این زمین چیند، بهار آمد سیاه، دنیا سیاه، آره بهار آمد. موجی گل میر خواجه می گوید حجیب نویس قاسم جان ظریفی و مؤلف شعر با نام تاجیکی تی تو پیتم با اشعار اجتماعیش در یوتیوب معروف شده است و میگد شاعر آینه ملت است. آینه همان است که سفید را سفید و سیاه را سیاه انعکاس میکند. پیدایش اشعار مردمی در موضوع اجتماعی را در دوره مشخص تاریخ علمی فلکلور شناسی می آموزد. شاگردی خردترین مکتب در تاجیکستان می داند که متن مردمی از خوتلان آمدیه را مردم خوتلان یعنی کلاب امروزه به مناسبت شکست عرب ها در قرن 8 گفتند. در آخری سده 20 موضوع جنگ شهروندی و آغاز قرن 21 موضوع مهاجرت کوری به روسیه چونین موقعی را کسب کرده به فرق از دوران پیشین نه تنها از روح شفاهی و متنی بلکه توسط شبکه های اجتماعی پند شدند. جورابک مرادف آوازخان معروف تاجی که در دوشنبه مثل همه دیگرها این بحران بهداشتی را مشاهده میکند، همچنین شعر و نوشته های مؤلفان مختلف را دریافت کرده است. این هنرمند شناخته بحران کرونا ویروس را یک هشدار به همه اعضای جامعه مینامد. او میگوید ژورنالیست و شاعر آرزوی سویف که با آشکار بیانیش در شعر معروف است میگوید همه گونه ایجادات اجتماعی مردمی یک نوع اعتراض و فریاد از روزگار است. او میگوید
میدونید از زمان پیش دردهای جمعیت، زخمهای جامعه و مشکلات اجتماع در مثال فراق، دوری، غریبی و ماندگی و بیچارگی در قالب چهارپاره و روبایی ریخته شده به ادبیات فولکلوری راه میافتند. این یک چیزی واقعی است. ببینید انسان ها زمانی که مطبوعات نبود، مجله نبود، جریده نبود، با واسطه چهارپاره ها اعتراض بیان میکردند که این را امروز ما اپیگرامه و پامفلت مینامیم. و شما کم نبینید اصلا این چهار پاره های مردمی رو که در شکل روبایی ساخته می شوند، در شکل دو بیتی ساخته می شوند. این چهار پاره ها چقدر درد دارند، چقدر اعتراض، چقدر فریاد دارند در هر یک مصرع و در هر یک واژه خود.
خودی ارزو هم اخیرا نوشت ببین تا بر کجاهای رسیدیم که در پشت قفسها آرمیدیم، در این شیب و فراز چرخ گردان چی کوهیم و ولی از که شمیدیم، زی دست این وبای دور مسموم شبه سایه بر کنج خزیدیم.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در ولایت ختنان، بزرگترین ولایت کشاورزی تاجیکستان، بر علاوه خطر کرونا ویروس، بلای دیگری به سر دهقانان آمده است. آن هم ملخ، دشمن قتال زراعت مردم که نظر به سالهای گذشته در چند گوشه ولایت زیاد شده است. ادامه این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم میشنوید. یکی از منطقه های بیشتر آسیب دیده ناحیه وخش از ناحیه های زرخیز تاجیکستان است که محصولات کشاورزی فراوان از آنجا به دیگر شهر و ولایت ها میرسد. سجفر ایوبوف ساکن جماعت 20 سالگی استقلال در ناحیه 9 هکتار زمینی زراعت های گوناگون دارد.
میگو کن اینا کم بشه یک 6 سانتیمتر 6 سانتیمتر بلند بود. اینا اون طرف شد بینه نوز رفته شد. اون طرف معلومه که پردگی در کجای نخوبه چی رفته شده.
از نونی حال هایی که با مشقت پرورش کرد، حالا نوده های تقریبا به برگ ماندند. او برد آزادی الافزار ملخ خورده داخل باغ را نشان داده گفت خودی زمین میگوید که چی حال دارد.
فقط مچکو کردیم، مراجعت هم کردیم، دستگیری کنه رحمت.
سید جعفر میترسد که ملخ تاکزار را هم نابود میکند و هیچگاه حاصل هم نمیگیرد. او به رادیو آزادی گفت که کشاورزان تنی تنها از عهده موهی حشرات زیان رسان بر نمی آیند.
در خانه چی ده که داشتیم در نجا از خود کردیم، اگر امکانات باشه، اگر علاج باشه، یک دستگیری کنه.
سید جعفر ایوبوف کشاورز و عضو خواجگی دهقانی شاه سفری ایوب در جماعت 20 سالگی استقلال 4 روز است که با لشکری عظیم ملخ می جنگد، ولی هیچ نیست که پیروز شود. به قول او کرونا ویروس کم نبود که مصیبت دیگری به سرشان آمد.
ما خیلی چن این کنه مون زده شیم، رسخون مون خیلی کده شیم، شب روز حرکت کشیم که
عبدالنظر سعید از جماعت مشعل از بانک قرض گرفته در یک هکتار تربوز و خربوزه و کدو کشت کرده است، ولی نیحال های نورسته اش به کامی ملخ رفتند.
من امید داشتم که همین زمینی که آبیاری کردیم به طریق قرض همه از همین محصولات خوب به دست آورده و قرض های خود را بسپاریم، اما این ملخ همه را نیست نابود کرد.
مقامات ناحیه وخش در صحبت با رادیوی آزادی گفتند در منطقه های گوناگون با زهرپاشی بر ضد ملخ مبارزه می برند، ولی کشاورزان میگویند که اگر جنگ با لشکری عظیم ملخ همین گونه سست ادامه کند حاصلشان نیست می شود. لشکری حشرات زیان رسان حالا در بیش از 100 هکتار چراگاه های ختنان هم بیدادگری می کند و با کمتر شدن علف سبز رو به زمین های کشاورزان آورده است. در گذشته در تاجیکستان با کمک مؤسسه های سازمان ملل هزاران هکتار زمین هایی که ملخ تخم می گذاشت با دارو پاشی پاک می کردند تا حشرات زیان‌آور در بهار و تابستان زراعت مردم را از بین نبرد، ولی ظاهراً این چاره های پیشگیری سالهای اخیر کمتر شده است. حمله ملخ به کشتزارهای مردم در زمان است که پاندمی کرونا ویروس نو به اقتصاد تاجیکستان ضربه بسیار منفی گذاشته است و رئیس جمهور امام‌علی رحمان هم دستور داده است تا هر پارچه زمین را با ثمر استفاده برند که امنیت آذوقه‌واری در کشور به خطر روبرو نشود.
ساکنان تاجیکستان با آرزوی زندگی بهتر از همه به شهروندی روسیه را به دست می آورند. کارشناسان میگویند این روند بوری جمعیت را از تاجیکستان برمی‌دارد، ولی در برابر این بهترین کادرهای کشور را میگیرد. در این باره من امریدین علیموف گزارش میدهم. بنا به آمار وزارت کارهای داخلی روسیه در میان آنهایی که از آغاز سال 2016 تا 3 ماهه اول سال 2020 شهروندی روسیه را گرفتند، زادگان تاجیکستان در جای سوم هستند. حضور آنها در میان روسیگی های نو 10% یا 146 از 1000 نفر را تشکیل میدهد. تاجیکستانی ها پس از قزاقستانی ها و اوکراینی ها قرار دارند. سامانه ایربکا سخنان معاون پیشین خدمات فدرالی مهاجرت روسیه ویچسلاو پاستاونین را آورده است که روند روبروش را بر اساس کنسپسیای قبول شده دولتی سیاست مهاجرت روسیه برای سالهای 2019-2025 شرح می‌دهد. این برنامه جلب 5-10 میلیون کس را به روسیه پیش بینی می‌کند. در آغاز ماه اکتبر سال 2019 روسیه در سطح قانون‌گذاری جریان دریافت شهروندیش را برای نفران بلند اختصاص خیلی ساده کرد. متخصصان امکان دارند که منبع شهروندی روسیه را نه در دوام 3 سال بلکه در 1 سال به دست بیاورند. در همین حال حتی پیش از قبول این کنسپسیا شماره تاجیکستانی هایی که می‌خواستند شهروندی روسیه را به دست بیاورند زیاد شده بود. بسیاری ها می‌خواستند این امکان را توسط برنامه کوچ‌بندی صاحب شوند. سرباز نیوزوف پزشکی جوان از تاجیکستان الکای چند سال است در یکی از بیمارستان های خصوصی مسکو کار می‌کند. نیوزوف دانشگاه طبی تاجیکستان را با دیپلم سرخ و اردیناتور را در مسکو ختم کرده است ولی میگوید در تاجیکستان معاشش همگی 1000 سومانی بود. حالا که در مسکو کار میکند حداقل در ماه تا 100 هزار روبل معاش میگیرد، میگوید نیوزوف. بنا به معلومات وزارت کارهای داخلی روسیه در این کشور بیش از 1,300,000 تاجیک کار و زندگی میکنند. بر این شمار دانشجویان، مهاجران مهنتی و آنهایی که هم دو شهروندی دارند شامل میشوند. ویچسلاو مارکویچ سردار نمایندگی وزارت کارهای داخلی روسیه در تاجیکستان در ماه نوامبر سال گذشته به رادیو آزادی گفته بود که همساله شماره آنهایی که میخواهند به روسیه کوچ بندند تا 10-25% زیاد میشود و ماهانه تا 120 عریضه قبول میکنند. برنامه کوچ بندی اساسا جلب متخصصانی را در نظر دارد که معلومات عالی یا میانه مخصوص دارند، همچنین نماینده رشته های موردی نیاز پزشکان، معلمان، عالمان، صاحبکاران و غیره هستند. سال گذشته وزیر پیشین معارف تاجیکستان نوریدین سعید ضمن نشست مطبوعاتی از نرسیدن معلمان خصوصا معلمان زبان روسی اظهار نظر کرده بود. با گفته وی اهالی زیاد شده ایستاده است ولی شماره آموزگاران از حساب بازنشسته ها و یا آنهایی که کشور را ترک کردند کم می شود. بجز این، بنا به امور وزارت تندرستی در کشور نورسایی پزشکان اویلوی وجود دارد. با گفته وزیر پیشینی تندرستی تاجیکستان نسیم علیمزاده، این شماره 79.7% را از طلبات عمومی تشکیل می دهد.
اینکه در تاجیکستان که از خصوصیت خاصی جامعه ما افزایش حد زیاد اهالی هست، خب این یک راهی علاجی تا یک اندازه با اون مردم یک آینده برای که چیزاش یک روح میکشد البته. یعنی مقدار مردم البته مخصوصا جوان ها و در نظرم هست که بیشتر جوان ها باید روان میسیم. اونها شهروندی میده در گوشی کنار روسیه چیز انتخاب هم کردن که استیمالاتی یک نسل اولی که میرد اونجا مشکلات خیلی زیاد پیش میاد. خیلی احتمال دارن نسل دویوم نسل سیوم برای اونها یک امکانات شرایط خوبتر فراهم بیاید. بشرط که اونها کسب و کار یاد گرن، دانش خوبه گرن.
در برابر این مهاجران تاجیک در روسیه خیلی زیاد مورد تبعیض از سوی مقامات حفظ حقوق و گروه های ملتگرا قرار می گیرند که در این باره پیوسته در رسانه های گوناگون خبر داده می شود. میان تاجیکستان و روسیه از سال 1995 به این سو شرطنامه شهروندی دو طرفه وجود دارد. سال 2017 در کشور تغییرات به قانون درباره خدمت دولتی وارد کرده شد که موافق آن ساکنان صاحب دو شهروندی نمی توانند در مقام های خدمت دولتی کار کنند. پیشتر شخصان صاحب دو شهروندی نمی توانستند در نهادهای امنیتی و مقامات دیگر حفظ حقوق فعالیت برند. در همین حال کارشناسان تاکید میکنند که برای حفظ ظرفیت کادری کشور شوراهای اندیشیده شده کافی نیست و ضرور است شرایط موافق ایجاد شود تا متخصصان وطنی در داخل باقی بمانند.
یک ساکن ناحیه فرخار هنگام کندن هندق در نزدیکی قلعه زالیزر هیکلچه بودو را پیدا کرده به اثرخانه ناحیه سپرده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید. باستان شناسان میگویند این نخستین پیکره سنگین بوداست که در این منطقه یافت شده است. عزیز الله مرادوف مدیری اثرخانه فرخار میگوید سالهای پیش نیز در فرخار چندین هیکلچه های بودو پیدا شده بود، اما آنها همه گیل بودند. بازیافتی نو به گفته مرادوف تازه از سنگ است.
این بودایی که امروز پیدا شده است از سنگ تراشیدگی است. آن بودایی که پیدا شده بودند از کلال آفریده شده بودند. برای همین موجودیت این خاصه است و قدیمه است و ما در نظر داریم که دوره‌های هخامنشیان این چیز وجود داشته است.
افزود مدیر آثارخانه ناحیه فرخار، با این همه عزیز الله مرادوف میگوید تا امروز در قلعه زالیزر یگان کافتوکاوی وسیع باستانشناسی انجام نشده است. با تاکید مرادوف بازیافت نو ضرورت گذراندن کافتوکاو در این مکان را بیشتر کرده است. برخی مورخان هم صحبت ما میگویند برای گذراندن کاویش های باستانشناسی در قلعه زالیزر مبلغ ضروری جدا نشده است. باستانشناسان پیدا شدن هیکلچه های بودا در فرخار را یک دلیل دیگر میدانند، نشان میدهد در گذشته دینی بودایی در اینجا نفوذ زیاد داشت. خال محمد سفروف مورخ تاجیک و مؤلف نوشته مگر فرخوریان بود پرست بودند از جمله مورخان است که میگوید تا آمدن اسلام به آسیای مرکزی دینی بودایی در اینجا پیروانی زیاد داشت. هرچند با تاکید سفروف مسیحیت و دین زردشتی نیز در میان مردم آسیای مرکزی از نفوذ زیادی برخوردار بودند. سفروف گفت که چندین هیکلچه های بودا که تا این وقت پیدا شدند اساسا به دوره دولتداری هخامنشیان ها تعلق دارد. گفت خال مراد سفروف. قلعه زالیزر را باستانشناسان به قهرمان های شاهنامه ابوالقاسم فردوسی رب می دهند. در انسکلپدیای فرخور گفته شده است که از قسمت شمالی این ناحیه در بالای تپه ارتبوز خرابه های شهری عظیمی به نظر می رسد که باقی مانده از یک شهری بزرگ عصر میانگی است. به نوشته این کتاب این همون شهری زالیزر است که آن را مرکز شهری انتیقه فرخور حسابیدند. اما برخی مورخان میگویند که زالیزر در حدود امروزه افغانستان جایگیر شده است. مسئولان آثارخانه فرخور میگویند تا امروز در این ناحیه 52 مکان های تاریخی را ثبت کردند که کلانترین آنها قلعه تاریخی زالیزر است که 70 هکتار را تشکیل